سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
خدا در کوهستان،
جلسه 19.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجه
و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بعضی ها فکر میکنن متون دینی ما مثل قرآن، ادعیه، متون نیستن که به عنوان یک متن مرجع علمی برای زندگی روزمره ما کارگشا باشن. اینها متونی هستن برای اینکه انسان با خدا ارتباطی داشته باشه، حال و صفایی بکنه با این حرفها و بالاخره یک سلسله عبارات ذوقی پرده بر می‌دارن از برخی از عوالم معنوی و جنبه نورانیتشون بیشتر مورد توجه باید قرار بگیره. خب این نگاه یه نگاه حد اقلیه به متون دینیه. نه آیات قرآن، نه ادعیه، هیچ کدوم خالی از این نیستن که مطالب بسیار دقیق علمی به معنای امروزین کلمه برای زندگی ما در بر نداشته باشن. نمونش همین دعای عهد. دعای عهد دعایی است که هر روز آدم باید بخونه. خب دعایی بسیار پر اهمیتی است. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه می‌فرمودند مداومت بر دعای عهد میتونه در سرنوشت انسان مؤثر باشه. چه بسای فردی معلوم نبوده عاقبت بخیر بشه یا نه، قطعی بشه که آقایشون عاقبت بخیر. این توضیح رو بنده دادم که هم دعا قبط بخیری وقتی سرنوشت بخواد تأثیر پذیر بشه از دعای عهد، یعنی یه نفر که ممکنه عاقبت بخیر نباشه همینجوری که داره پیش میره، با دعای عهد عاقبتش ختم بخیر بشه و بعد مقدمش هم درست میشه کم کم. در دعای عهد یه مدل سیاسی برای اداره جامعه معرفی میشه از ابعاد مختلف. واقعا یه مدله. اونها کسانی دقت بکنن میتونن این مدل‌ها رو ببینن در متون دینی، حتی در ادعیه ما. خب این خیلی جالبه که ما مناجاتمون با متنی است که کاملا از نظر علمی داره به یک مدل حکومتی اشاره میکنه، یه مدل سیاسی، حتی یک مدل مدیریتی. خیلی مهمه. بنده قبل از اینکه این فراز از دعای عهد رو برای شما مؤمنین با صفا که وقتی میاد کوه با صفاتر میشید، من مؤمنین رو خیلی جاها میبینم ولی همیشه لذت میبرم از دیدن مؤمنین در جلساتی که بالای کوه هست. نمیدونم این صفای شما چشمای من روشن میشه، بهتر میبینم، یا شما صورتتون گل میندازه جذابتر میشید، نمیدونم. بالاخره خود من خیلی لذت میبرم وقتایی که میام کوه و خدمت شما میرسم. صفای ویژه‌ای داره. من کماکان متاسف میشم برای همه اونهایی که مثل شما امروز صبح رو در کوه حضور ندارن کنار مزار شهدا، و کماکان اون سوال رو تکرار میکنم که نمیدونم چرا پیامبر گرامی اسلام خانه کعبه رو رها میکردن میرفتن کوه عبادت میکردن. مگه کوه جای خاصیه برای عبادت؟ اولین بارم که آیات قرآن نازل شد در کوه نازل شد. نمیدونم چه خاصیتی داره کوه. آیا یه موضوعیتی داره کوه نوردی؟ حالا اینا رو به عنوان یه سوال آدم خوب مطرح بکنه گاهی تو ذهنش بیاره. فرازی از دعای عهد اشاره خیلی جدی داره و ظریف به یک مدل حکومتی. اون مدل حکومتی تو دنیا هنوز مطرح نشده جایی. ایدئال بسیار عالی و آرمانیه. شما اینو به سیاستمداران عالم، به سیاستمداران که نه، سیاستمداران عالم اکثرا آدم‌های آلوده‌ای هستن، به کسانی که اندیشه سیاسی دارن این فراز رو معرفی کنید و این مدل رو براشون مطرح کنید، ببینید چقدر مورد تقدیر قرار میدن. الان بهترین حرفی که تو عالم هست در عرصه سیاسی مدل دموکراسی دیگه. واقعا مدل دموکراسی در مقابل این مدل کم میاره. حرف آخر دموکراسی این استش که مردم رأی بدن، مسئولین خودشون رو انتخاب کنن. همین که شما این حرف رو مطرح کردید، بسیاری از مفاسد به دنبالش میاد. حرف خوبیه ها، مردم باید رأی بدن، باید مشارکت کنن در سرنوشت خودشون و این بالاخره مردم رو در سرنوشت خودشون مؤثر قرار میده، مردم رو در کنترل نخبگان سیاسی مؤثر قرار میده، بالاخره نظر مردم میتونه خیلی اوضاع قدرت رو بهبود ببخشه. اما نکته مهمی که وجود داره عوارض منفی است که اینجا ایجاد میشه. وقتی اونهایی که میخوان قدرت رو به دست بگیرن میفتن دنبال جمع‌آوری آرا و در این عرصه عوام فریبی ها و هدایت افکار عمومی به سمت سویی که میخوان اینقدر شدید میشه که شما در همه دنیا میبینید دموکراسی ها هیچ کدوم نتیجهش این نشده که ملت ها از تحت ستم قدرت های بزرگ سرمایه‌داری خارج بشن. همیشه به هر کسی رأی میدن سه به هیچ، به نفع کارتل ها و تراست ها و صهیونیست ها تمام میشه. احزابی ولایت مطلقه پیدا کردن و یه مهارتی در احزاب هست برای فریب دادن مردم و هیچ قدرتی هم بالا دست احزاب نیست. دموکراسی در جهان آفت و عوارضی پیدا کرده، آفات و عوارضی پیدا کرده که نتیجهش میشه جنبش 99% علیه 1% که اون جنبش هم اگر یه جایگزینی بهتر از دموکراسی پیدا کنه خیلی بیشتر رونق پیدا خواهد کرد. اگر میبینید رونق نداره به دلیل اینکه جایگزین پیدا نمیکنه. میگه خب ما هر موقع رأی میدیم اینجوری میشه، رأی ندیم که دیکتاتوریه، خب چیکار کنیم؟ بازم رأی بدیم بهتر از اینه که رأی ندیم. یه روزنه‌ای بالاخره برای امید هست. خب مدل دموکراسی در جهان مدلیه که مردم رو ظاهرا در سرنوشت خودشون دخالت میده ولی از اون طرف قدرت‌ها رو فعال میکنه برای هدایت و کنترل و اغوای افکار عمومی برای اینکه در قدرت باقی بمونه. این یه آفت خیلی بزرگی. مدلی که در دعای عهد مطرح میشه مدل نظام ولاییه. مردم نه تنها در تعیین سرنوشت خودشون دخالت دارن بلکه چیزی بیشتر از دخالت که اون آفات رو هم جلوشو میگیره. این خیلی مهمه. مردم در یک نظام ولایی نسبت به اوج قله و نوک هرم حاکمیت یک رابطه عاشقانه دارن. انشالله این رابطه عاشقانه به بدنم سرایت پیدا بکنه که این یه لوازمی داره که عرض خواهم کرد. شما این فراز از دعا رو ببینید، ابی نداره آدم با این فراز هم گریه بکنه صبحا، عشق بریزه، حالی بکنه، صفایی ببره، صفایی پیدا بکنه و هم این که بدونه داره یه متن علمی میخونه و یک متن کاملا سیاسی. اللهم اجعلنی من انصارهی و اعوانهی و دابین عنه و المصارعین الیه فی قضاء حوائجهی و الممتثلین لعوامرهی و المحامین عنه و السابقین الى ارادتهی و المستشهدین بین یده. چقدر تکرار، یک مضمونه ولی از ابعاد مختلف با تعابیر مختلف این مضمون تکرار میشه. خدایا من رو از انصار امام زمان قرار بده، از اعوانش قرار بده، و زابین عنه، کسی که از او دفاع میکنه، و المصارعین الیه، در مقابل دیگران از او دفاع میکنه، او رو یاری میکنه، و المصارعین الیه. بعد به جزئیات بیشتری اشاره میشه، به سرعت برای فرمان بردن از فرامین او حرکت کنم، سرعت داشته باشم در این که کارهای او رو انجام بدم. حضرت امام به یکی از شهدای محراب، بله شهید مدنی ظاهرن هست، فرموده بودن که شما برید برای امام جمعه مثلا آن شهری، شهری رو بهشون فرموده بودن، یا یکی دیگه از شهدای محراب اینجور که یادم هست شهید مدنی بودن، ایشون وقتی بهشون خبر میرسه شب بوده، حالا تا جمعه هم بخوام برن وقت بوده، ایشون به رانندهشون میگن که پاشید بریم، میگن آقا خب الان شب استراحت کنیم صبح میریم. فرمود من اگر تا صبح و جان من گرفته شد و زنده نبودم به خدا چی جواب بدم که حرف آقا رو انداختم برای فردا صبح، همین الان میریم. ما دیگه تکلیفمون که معلومه، پیش خدا میگیم ما زود امر ولی فقیه رو اجرا کردیم. حالا آقای مدنی خودشون یک حضرت آیت اللهی بودن، برای خودشون کسی بودن، ولی در مقام ارادت ورزی به ولی امر مسلمین چجوری اطاعت میکردن، تأخیر انداختن تا صبح، ولی اینکه ضرورتی هم نداشت حالا همون شب برن. ولی مصارعین الی، دوستان حزب اللهی توجه کنن و عموم مؤمنین توجه کنن، زیبایی این نوع حزب اللهی بودن رو ببینن، لذت ببرن که اینها این فرازها شیوه ولایت مداری، آیین نامه ولایت مداری رو معرفی میکنه. تمام مختصات یک کسی که ولایت مداره اینجا در دعای عهد نوشته شده. بعد عرض میکنم این چگونه یک مدل حکومتیه. و المصارعین الی فی قضاء حوائجهی، کاری آقا داره من به سرعت انجام میدم براش. و الممتثلین لعوامرهی، امتثال عوامرش میکنم. و المحامین عنه، ازش حمایت میکنم. و سابقین الی ارادتهی، زودتر از هر کسی ایشون اراده کنه من سبقت میگیرم و میرم اراده ایشون رو محقق میکنم، کافیه فقط اراده کنه. و المستشهدین بین یده، آخرم بمیرم براش، جلوی پاش فدا بشم، به شهادت برسم. اینها جلوه های ولایت مداریه که با یک تعبیر در دعای عهد از کنارش عبور نمیشه، و چقدر زیباست با تعابیر مختلف نشون میده در دعای عهد. این مضمون، اولا خدمت شما عرض کنم دعای عهد دعای کوتاهیه، این مضمون مفصل ترین مضمون دعای عهده. در دعای عهد هر مضمونی نسبتاً مختصر از کنارش عبور میشه تا این یک صفحه دعای عهد تکمیل بشه، ولی این مضمون با تفصیل، با آوردن کلمات مترادف و نزدیک همدیگه و تکرار بیان میشه. آیین ولایت مداری کاملاً در اینجا مشخصه. خب چگونه این یک مدل حکومتیه؟ قدرت باید در جامعه از یک ثباتی برخوردار باشه تا بتونه کارش رو انجام بده. این ثبات رو دیکتاتورها از طریق ظلم و جور به دست میارن، و در مدل‌های دموکراسی از دیکتاتوری پنهان استفاده میکنن، از زد و بند پنهان و پشت پرده، از سربریدن‌های پشت پرده، سرزیر آب کردن‌های پشت پرده، و از فریب دادن‌ها و اغواها و خیلی از عوامل دیگه استفاده میکنن تا این قدرت رو تثبیت کنن، بتونن جامعه رو اداره بکنن. اما در یک نظام ولایی اقتدار ناشی از عشقه، اقتدار ناشی از یک محبت عمیقی است که در دلها هست. ببین اینو من میگم بهتر از دموکراسی، در دموکراسی رأی میدن اما اینجا عاشقم. وقتی که اینجا اون عوارضی که بخواد هرم حاکمیت فریبی بده، ظلم و جوری بکنه، خیلی از این اتفاقها نمیفته. نیازی نداره این کار رو بکنه، حتی نیازی نداره به سیاسی کاری. تو هیچ کجای دنیا سیاستمدارا، آدمهایی که سطحی‌نگر هستن، حتی تو اندیشمندان سطحی‌نگر زیاد داریم، اینها هیچ کدومشون باور نمی‌کنن یه کشوری تو جهان هست، این کشور ولایت فقیه در رأس قدرت نظام هست و او کاری انجام نمیده برای اینکه نفر دوم رو که رفتار او خیلی تعیین کننده است در ثبات اقتدار نظام، نفر دوم رو تعیین کنه، میذاره به عهده مردم. واقعا اینطوریه. حتی پشت پرده هم کاری صورت نمیگیره. خیلی ها باور نمیکنن. یعنی شما همین الان این رو توضیح بدید یه نفر صداقت شما رو باور کنه، فکر میکنه شما دارید تو بهشت برین زندگی میکنید. مگه میشه کسی با قدرت اینجوری برخورد کنه؟ بله، نظام ولایی اینجوریه. نظام ولایی خیلی زیباتر از یک نظام دموکراتیک و اصلا قابل مقایسه نیست با نظام دیکتاتوری رفتار میکنه. این مدل رو در دعای عهد شما نگاه بکنید چقدر زیباست. در دعای عهد میگه من عاشق اینم که حرف آقامو گوش بکنم، من دنبال اینم که ازش حمایت بکنم، من دنبال اینم که اشاره او رو تبعیت بکنم. ببینید این رو شما حالا امام زمان علیه السلام رو از دعای عهد و این مدل بذارید کنار، به مردم بگید یه مدلی وجود داره که در اون مدل رئیس یا اون کسی که در رأس هست نیاز نداره حتما مردم رو فریب بده تا قدرتش تثبیت بشه، مثل دموکراسی نیاز نداره بره پشت پرده زد و بند بکنه تا قدرتش تثبیت بشه، مثل فضاهای دموکراتیک که خیلی زد و بندها تو احزاب و اون مافیاهای قدرت که دست سرمایه داراست انجام میگیره. اینجا انقدر عاشقی وجود داره که قدرت به شدت تثبیت شده است و این عشق که یقینا ناشی از معرفته. آخه عشق به ولی خدا نمیتونه که بی‌معرفت باشه. شما بی‌معرفتشو ببین، اصلا عاشق نیستن. نمیشه ناشی از جهالت باشه که، اصلا اونها عشق نمیتونن بورزن، آدمای جاهل. این موجب تثبیت حاکمیت میشه. تا این مدل رو مطرح بکنی، حکومتداران عالم به شما میگن خب کو اون عشق؟ ما اون عشق رو نداریم. این مدل اجرا شدنی نیست، چون اینقدر عاشقی که وجعلنی من انصاره و اعوانه و ضابین عنه و المصارعین الیه فی قضاء حوائجه، این همه عشق و محبت به اطاعت از مولا جاهای دیگه پیدا نمیشه. پس ما باید به همین فریب و زد و بندهای پشت پرده رو بیاریم برای تثبیت قدرت و اقتدار. ما جوابمون چیه؟ نخه، این خیلی هم اجراییه. شما با تقوا باشین، این عشق به دنبال میاد. به سیاستمداران عالم میگیم شما آدم باشین، این عشق به دست میاد. چرا به دست نمیاد؟ مشکل اینه که شما خودتون از اون آدمیت لازم برخوردار نیستید. تصور میفرمایید دیگه، جنایتکارترین جنایتکاران عالم امروزه همین سیاستمداران اتو کشیدن. راحت میگن خب ما اسلحه بفرستیم بدیم تروریستا این حکومت رو سرنگون کنن. بابا تروریستا خودشون اینقدر جنایتکار نیستن که شما اینقدر جنایتکارید. شما عامل اصلی هستید، شما دستور میدید، شما اونجا. واقعا شما تصور بکنید بگن یه نفر 10 نفر آدم کشته، میخوایم چهرهش رو امشب تو تلویزیون نشون بدیم، همه میگن ببینیم آخه این کیه، واقعا 10 نفر آدم کشته، با چی کشته؟ بمب گذاشته. مثلا 10 نفر آدم کشته، 10 تا بمب گذاشته تو سینه آدم ها کشته. عجب جونه بری این، ببینیم چه موجود وحشیه. آدم انگیزه پیدا میکنه نگاه کنه که آقا این کی هست، چه جنایتکاریه. من به شما عرض بکنم هر شب تو تلویزیون ما از این آدم ها نشون میدن، وقتی که دارن رؤسای سیاسی کشورهای ظالم رو نشون میدن، همونان دیگه. اینا ده تا هم نکشتن، صد تا صد تا میکشن، یا آب خوردن هم روش، شبا هم راحت میخوابن حتما، نمیدونم، اونا که وجدان ندارن که، راحت اسلحه میفرستن، تو بکش اونجا، ببر اونجا، شما نیروهاتو ببر اونجا، بکشیدم دیگه رو، حالا آقا نیروهای ما کشته میشن، ابن اینا هم کشته بشن، اونا هم بکشن. خیلی راحت قدرت های فاسد تو دنیا این چقدر راحت آدم میکشن. اگر این مدلی که در دعای عهد بیان میشه که عامل از تثبیت قدرت عشق و معرفت مردم نسبت به ولی هست، این مدل مطرح بشه، همه دنیا عاشقش میشن، همه دنیا میگن آقا ما هم یه سرپرستی میخوایم که بتونیم عاشقش بشیم. اولا او باید شایستگی داشته باشه تا ما بتونیم عاشقش بشیم، درسته؟ این خودش اصلاح کننده صاحبان قدرته. ثانیاً او دیگه نیاز نداره وقتی ما عاشقش شدیم برای تثبیت قدرت خودش تلاش زیادی انجام بده. سیاستمداران ما هم مواظب باشن ایام انتخاباته برای به دست آوردن قدرت یا برای نگه داشتن قدرت گناه نکنند، و الا در تاریخ جز ننگ برای اونها باقی نخواهد موند، نه برای به دست آوردن قدرت، نه برای حفظ قدرت. یا آدم خوب یا آدمی که راه امام زمان علیه السلام رو میره تلاش بی خود که نمی کنه، هیچی تلاش نمی کنه، بلکه یک کسی که یار آغاز تو خط امام زمان علیه السلام که خط اصیل انقلاب ماست، خط حضرت امام شهداست، بخواد حرکت بکنه، قدرت باید بیاد پابوس او. این نکته رو باید در نظر داشت. صاحبان قدرت باید کسانی باشن که از دیانت و تقوا و اینها برخوردار باشن، حالا در کنار همه ویژگی های دیگه ای که دارن در مقاومت مقابل دشمن، که اصلا دشمن ناامید بشه وقتی او اومد، بگه آقا ما بیچاره این دیگه، این که اومد دیگه معلوم میشه ما خوردیم دیگه زمین، راه نداریم دیگه، این ملتی که یه همچی فرد مقاوم و محکمی رو مقابل دشمن انتخاب کردن، به اضافه ویژگی های دیگه. ولی در این مدلی که تو دعای عهد هست میگوید عامل قدرت چیست؟ عشق و محبت مردم که ناشی از معرفت است به آدم‌های خوبی که خوب بودن اونها این عشق و معرفت رو ایجاب کرده. اینجا چیزی بالاتر از دموکراسی داره مطرح میشه، فوق‌العاده است. دعای عهد ما که یک متن عمیق سیاسیه و ما باش صفا هم میکنیم دیگه، همه چی جمع میشه یک جا. مثال هایی از زندگی امیرالمومنین علی علیه السلام برای شما بزنم بعد عرضم رو تمام بکنم. آقا امیرالمومنین علی علیه السلام در نحوه حکومت داریشون به گونه ای رفتار کردن که عامل حفظ قدرت امیرالمومنین عشق و معرفت مردم باشه. حالا شما سوال کنید که آقا اومدیم و این عشق و معرفت تو مردم نبود چی میشه؟ هیچی، حکومت سست میشه. آقا حکومت سست بشه که وقت مردم میگن امیرالمومنین سیاست و تدبیر نداشت. خیلی دقیق به نتیجه رسیدی، دقیقا همین حرف رو به امیرالمومنین میزدن، میگفتن شما صاحب تدبیر سیاسی نیستی، دقیقا میزدن، میگفتن شما حکومت داری بلد نیستی، معاویه از شما بهتر بلده حکومت داری بکنه. دوستان امیرالمومنین، چرا؟ چون میدن حضرت عامل تثبیت قدرت نظام رو معرفت مردم میدونه و محبت مردم میدونه، میگذاره به این معرفت و محبت اقتدار نظام افزایش پیدا کنه. جنگ هم کردن، نبرد هم کردن، حتی آخرین نبرد ایشون خیلی موجب تضعیف قدرت حاکمیت شد، یعنی نبرد نهروان، چون آدم ها قوی به تعبیر خودشون از قوی ترین سربازانشون تو اون جنگ کشته شدن، یعنی اونا منحرف شدن. آقا خودشون بعدا فرمودن که اینا اگه بودن خیلی به درد اسلام میخوردن، خیلی آدمای قوی بودن، ولی متاسفانه منحرف شدن و حضرت مجبور شدن اونا رو به قتل برسونن. افکار عمومی خیلی سست شد نسبت به حضرت، چون درک بالایی نداشتن مردم که آقا اونا خیلی کار خطرناکی کردن، لا حکم الا لله گفتن. درک عمومی نمیرسید به اینجا. خب چون این درک به حد عالی نبود، حکومت حضرت ضعیف شد. بعد میگفتن یا علی شما سیاست ندارید. آقا سیاست امیرالمومنین اینه که حکومت باید با معرفت و محبت مردم تثبیت بشه. این فوق العاده زیباست، فقط مردم لایق میخواد. امیرالمومنین علی علیه السلام نه تنها در تثبیت قدرت خودشون اینقدر تقوا به خرج دادن، اینقدر دقت کردن که حتی متهم به سیاستی شدن، حتی متهم به بی تدبیری شدن، بلکه در مقام گرفتن خلافت هم و قدرت هم همین کارو کردن. اولا بلا فاصله بعد از رحلت وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام، حضرتشون کنار بدن مطهر پیامبر مشغول کفن و دفن پیامبر شدن. خیلی ها بعدن اعتراض کردن که آقا اگر حکومت حق شما بود که بود، بنابر قدیر، بنابر وصایتی که شما داشتی برای رسول گرامی اسلام و شایستگی های فراوان، خب ما اول باید اقدام میکردی، میرفتی با این و اون صحبت میکردی. حضرت میفرمود من بدن مطهر پیغمبر رو رها کنم بیام به امور دیگه بپردازم. اینجا دوباره ببینید حضرت در جریان گرفتن قدرت اتکایشون به معرفت و بصیرت مردمه. مردم باید بدونن. حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها در کلام شریفی فرمودن مثل الامام که مثل الکعبه از تو تا ولا تعتی. مثل امام مانند مثل کعبه است. کعبه رو مردم باید برن دورش طواف کنن، نه کعبه بیاد دور مردم طواف بکنه. شما از علی ابن ابی طالب علیه السلام انتظار دارید بره دنبال قدرت؟ نه، مردم باید برن سراغشون. خیلی زیباست. و این سخن رو حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها از قول پیامبر گرامی اسلام نقل می‌فرمودن. و من رسول خدا فرموده است مثل امام مثل کعبه است، از تو تا ولا تعتی. بعدش هم که بعد از سه خلیفه اول مسلمین، خلیفه چهارم بنا بود مثلا مردم آمده بودن مراجعه بکنن ایشون تو اون موقعیت قرار بگیرن، حضرت باز هم مردم رو برداشتن بردن در خونه طلحه و زبیر، فرمودن آی زبیر من خودم حاضرم با شما بیعت کنم، این مردم هم میارم با شما بیعت کنن، شما قبول بکن من مشورت بهتون میدم. آها قدرت دیگه اومده در خونه داره دیگه، بگیر دیگه محکم دیگه. بازم حضرت استنکاف میفرمودن. قدرت باید ناشی از معرفت و بصیرت و محبت و عشق مردم باشه. ببین اگر این عشق نباشه از اون بالا مجبور کار اضافی بکنه. امیرالمومنین این کارهای اضافی رو نکرد، غریب شد. جامعه ما الحمدلله ثباتش به اینه که بدون اینکه کار اضافی اون بالا صورت بگیره، این اقتدار هست که در دنیا مثال زدنیه، در منطقه قطعا نمونه است، بدون اینکه کار اضافی در هرم حاکمیت در رأسش انجام بگیره، این معرفت و بصیرت. همه دنیا میدونن الان کسی نسبت به ولایت کوچکترین بی احترامی نمیتونه بکنه، جرأت نمیتونه بکنه، آبرو خودشو برده. به خاطر همین آیین نامه ولایت مداری که اشاره میکنه به یه مدل حاکمیتی خیلی عالیه. بنده یه کمی مثال رو بیارم تو خانواده هامون. بهترین بچه ها کجا تربیت میشن؟ بچه هایی که پدر مادرها به بچه ها زور نگن. بهترین بچه ها کجا تربیت میشن؟ بچه هایی که پدر مادرها در مسیر تربیتشون شکنجه نشن برای اینکه تا بچه ها یه کاری انجام بدن. خب که اینجوری میشه؟ برای اینکه ما به این نقطه برسیم چی کارات بکنیم؟ اگر توی خونه ای بچه ها عاشق پدر مادر باشن، پدر مادر لازم نیست زور بگن و لازم نیست شکنجه هم بشن، اشاره میکنن بچه ها کار انجام میدن. خب که اینجوری میشه که بچه ها عاشق بابا و مامان باشن؟ بفرمایید. وقتی که مامان عاشقی به بابا رو به بچه ها یاد بده، بابا عاشقی به مامان رو به بچه ها یاد بده. قشنگ نمیشه؟ چون لبخند نمیزنید شما هنوز، دلت فکر میکنید واقعا چی میشه اگه اینجوری بشه، ولی نمیشه. میشه چرا نمیشه؟ خیلی پدر مادر رو حرمت همدیگر رو باید جلو بچه ها حفظ کنن، خیلی، مخصوصا مامان ها. اصلا مامان ها پیامبران عشق و محبت و عاطفه. یه کلمه بگه وای بابایی اومد، بچه ها میگن اه بابایی پس اینقدر دوست داشتنیه. آره چه موجود دوست داشتنی، به ظاهرش نمیاد، میگه دیگه بچه، ولی عاشق بابا میشه. بعد که عاشق بابا شد چه اتفاقی میفته؟ با اشاره بابا رفتارشو درست میکنه. خب بابا هم معمولا مصلحت بچه ها رو میخوان، میگه نه بابام دوست نداره، من نمیپوشم این لباس، بابام دوست نداره، من این کار نمیکنم. بابا تو چقدر عاشق باباتی؟ اینو باید برید از مامانش سوال بکنه. یا همینطور در ارتباط با مادر، بابایی احترام بذاره به مامان، محبت کنه به مامان، وقتی که بچه دلش نمیاد حرف مامان رو زمین بذاره، کافی به بچه بگی که دلت میاد، مامان دوست نداره ها، دلش میگیره، میگه خب خب این کار نمی کنم، پس مامان دلش میگیره. بابا تو چقدر مواظب دل مامانت هستی؟ اینو باباش بهش یاد داده، باباش یه عمری مواظب دل مامانش بوده. این مدل دیگه، این مدل خانواده داری. یه مدل این هستش که به بچه ها زور نگی، بچه ها رو ول کنی، بچه ها هم به شما کاری نداشته باشن، شما هم به بچه ها کاری نداشته باشی. این مدل دوباره غربیه که زور نگفتنش قشنگه، ولی ول بودن و گسیخته بودن خانواده از یکدیگرش زشته، اصلا خانواده معنا نداره. یه مدل همین هستش که شما زور نگی به بچه ها، ولی در اثر عشق و محبت بچه ها چون دوست دارن بابایی رو، چون دوست دارن مامانی رو، این خونه یه شکل زیبایی بگیره. تفریح هم میکنن بچه ها، وقتی که تفریح بچه ها در مخالفت با بابا و مامان نیست، این محبت شما به آقا و مولامون امام زمان علیه السلام برای مدل، برای خانواده، برای حکومت، برای زندگی به ما عنایت میکنه. انشاءالله این مدل رو تقویت کنیم. ایام میلاد هست، من روزه نخونم، ولی فقط یه اشاره بکنم. وقت خدا نکنه مادر از یه همچه خونهی بره، وقت دیگه این خونه واقعا سرشار از غم و اندوه خواهد شد. چگونه 1400 سال مؤمنین دارن برای رفتن فاطمه زهرا سلام الله علیها از خانه خودش عشق می‌ریزن، هنوز این عشق پایان نیافت. خدا نکنه یه همچی پدری سایش از سر خانواده کم بشه، آب و کباب میشن بچه ها. البته خدا انشالله صبر میده به هر خانواده خوبی که خدا نکرده داغی ببینن، ولی به شیعیان که زیاد صبر نداده خدا برای این داغی که در خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها رخ داد. صبر به معنای این که دیگه عشق هم نریزن نیست، نه، مخصوصا اگر رفتن پدری ظالمانه باشه. امان از دل بچه های حسین که رفتن پدر رو دیدن و برخورد دشمن رو با پدر مشاهده کرد. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو ببخش و بیاموز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. سیاستمداران جامعه ما رو بهترین افراد جامعه ما قرار بده. جامعه ما رو سرشار از بصیرت، معرفت و محبت، مقدم ساز ظهور آقا امام زمان علیه السلام قرار بده. جامعه ما رو الگویی برای جامعه جهانی قرار بده. ما رو اهل حماسه قرار بده. حماسه های فراوان در این کشور خدایا از این به بعد بیش از گذشته محقق بگردان. فرزندان ما صالح و صالحه سربازان حضرت ولی عهد سربازان الله الفدا قرار بده. و صلی الله علی محمد و آله و طهار.
بیان معنوی نقطه آی آی